بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو بحث رو شخصیت های علمی شیعه مطرح کردن. که عمده توجه این بحث هر دوش به واجبات الهیه. از یک بحث تعبیر میکنن به بحث عبادت، که معمولاً از زمان پیغمبر تا به امروز مشتری عبادت کم نبوده. عبادت به معنای انجام یک سلسله فرمانهای واجب پروردگار، خوندن نماز، گرفتن روزه، حج رفتن، زکات دادن، عبادت. اما بحث دومی رو که مطرح میکنن این کار بدنی نداره، کار مالی نداره. در این بحث دومشون بحث نماز و روزه و حج و دیگر واجبات پروردگار مطرح نیست. عنوان این بحث عبودیت. که در ارتباط با باطن انسانه و اون یک حالت بسیار با ارزش قلبی و روحیه که نمیگذاره انسان از عبادت کم بگذاره یا یه روزی از عرصه عبادت بیرون بیاد، دیگه عبادت نکنه. تعبیر بهترشم چنان که در آیات قرآن کریمه و یکی از اون آیات رو یه نفر هر روز صبح، ظهر، مغرب و عشا تو مسجد ها میخونه. روحیه تسلیم که من در برابر پروردگار مهربان عالم یه روحیه قبول همه جانبه داشته باشم. خیلی لطیفه. حالا برای اینکه نبود این روحیه رو در بعضی ها بدانید، من مثل میزنم، از خود قرآن هم میارم. یه عده‌ای با قرآن مجید مسلمون هم هستن، تا جایی همراه و هماهنگن که به قول حضرت سید و شهدا به دنیاشون دست نزن. نماز میخونن، روزه میگیرن، نماز آیات میخونن، اما تا مسئله پول در میون میاد که یه امر دنیاییه، اجرای اون مسئله رو زیر بار نمیرن. در یه منطقه کشاورزی، منطقه خیلی مهمیه در کشاورزی، منبر می رفتم 5-6 سال پشت سر هم، یکی هم می اومد پا منبر، هر شب هم می اومد، به من معرفیش کردن. این چند سال پی در اونجا کشاورز نمونه شده. یه بارم منو با ماشین برد سر کشاورزیش، هم گندم فراونی داشت، هم جوی فراونی، هم چغندر زیادی و هم یه باغ منظم سیب درست کرده بود که بچه هاش میگفتن سالی 2 میلیون کیلو سیب میده. خیلی هم از منبر خوشش میومد و با اجازتون رئیس هیئت هم بود. شهرستان ها که می دونید کل عزاداریشون دهه عاشورا است، بقیه شد یه کاری ندار و این رئیس یه هیئت بزرگی در اون منطقه بود که مثلا دهه عاشوراش از همه چاق و چله تر بود. من 6-7 بار شام و نهار حسابی میدادن، به هیئت های دیگه نمیتونستن مثل اینا شام و نهار بدن. خودش به من گفت، خیلی شنیدنیه، گاقا من با این زمینایی که ازم دیدی، گندم، جو، چغندر، یونجه، گوسفند همیشه 9000 گوسفند داشت و با نهادهای بزرگ قرارداد داشت، گوشت اونا رو میداد، خوب پولی هم گیرش میومد. صحرای اونجا هم آباد بود. گفت من همه کاری میکنم، هیئت دارم، نهار میدم، شام میدم، نماز میخونم، روزه میگیرم، مکه رفتم، اما زکات دادن از دستم نمیاد. اینو میگن یا آدمی که روح عبودیت نداره اما اهل عبادت، ولی اهل عبادت نصف کاره. میگه تا اونجایی که قرآن به دلار من کاری نداشته باشه من عمل میکنم، اما اگه بخواد سراغ دلارم بیا من دیگه با قرآن کاری ندارم. یعنی تو این زمینه من کاری به قرآن ندارم. اسم این حال رو پروردگار در قرآن گذاشته تفرق در دین، بخش بخش گردن دین. ان هذا صراطی مستقیما فلا تتفرقوا. مجموعه عبادات، اخلاقیات صراط مستقیم منه، مجموعش صراط مستقیم. یعنی اگه یه بخشش رو کم کنید یه صراط مستقیم نیستش که، صراط خودته نه صراط مستقیم. این خیلی دقیقه، متاسفانه بیشتر مردمم توجهی بهش ندارن، یا اگرم توجهی دارن که خیلی یاد دارن کشش پول نمیذاره واجبات مالی الهی رو عمل بکنه، بخش بخش میکنن دینو. میگن تا اینجاش که کاری به کار دنیامون نداره رو چشممون، اینجاش که کاری به کار دنیامون داره نه ما با قرآن رفیق نیستیم. ما حالا دقیق نمیدونم جمعیت تهران چقدر، بگین حالا جمعیت ساکن نه اطراف 7-8 میلیون ساکن، چقدر مغازه تو این تهرونه؟ شما خیابون بی مغازه سراغ دارید؟ تمام خیابونا راست و چپ پر مغازه است. امروز هم دیگه تهرون مثل دیرونی، ما دیروز که بچه بودیم تهرون دو بخش بود، از توپخونه به پایین بیشتر مغازه ها به بقالی معمولی بود، عطاری معمولی بود، نونوایی بود، مصالح فروشی بود، اینجور که من کامل یادمه. آخر تهرون میدون شوش بود، خاکی هم بود، اون طرفش هم میدون خراسون بود، این طرفش هم میدون گمرک بود، اون طرفش هم خیابون انقلاب بود، اول جاده شمرون تا شمرون خاکی بود، هیچی هم نبود دو طرفش. اون روز بهترین مغازه‌های تهران دو جا بود، یکی خیابون لاله‌زار بود اگه یادتون باشه، که مهمترین خیاطای تهران که کوچه‌الوار دوز بودن اونجا بودن، پیراندوزا اونجا بودن، و یکی هم خیابون انقلاب بود. پاساج نبود، فقط مغازه. اما الان دیگه همه جای تهران یکی شده. یک، شما میدون شوش بری پاساج ساخته شده میبینی و پاساجایی که دارن میسازن، که ما و جد آبادمون تا زمان آدم زنده بشن دور هم بشینیم، پولی که خرج پاساج کردن به عمرمون کفاف نمیده بشمار. یه زمانی هم اینجا که پاساجای میدون شوشه اگه یادتون باشه شیشه گرخونه بود، هم محل آشغال، محل زباله، خیلی کثیف بود. حالا کاری به شهرسازی تهران ندارم، اما از میدون تجریش تا میدون شوش فکر کنم 30-40 کیلومتر باشه طولش، و از منتها الیه غرب تهران تا منتها الیه شرق تهران تعداد مغازه پاساجای تریلیاردری چقدر؟ چه تعداد از این پاساجی ها و مغازه دارا طبق آیه قرآن حرف ما آخوندا؟ ما که حرفی نداریم، هیچ حرفی نداریم. میبینید روزا که من میام منبر، تمام حرفا یا مال پروردگار یا مال انبیاس یا مال ائمه طاهرین، نه به نظر ما روحانی ها، نه به نظر ما آخوندا، طبق صریح آیه قرآن تو سوره انفال و طبق حدود 40 تا روایت سنگین که یه آدم وارد مفهوم روایت رو نمیتونه تحمل کنه، که یه روایتش اینه، امام زمان میفرماید قیامت هر کی تو دنیا حق ما رو خورده و برداشته و در رفته، ما به عنوان دشمن او جلوشو میگیره. خب حق شما اهل بیت چی بوده که خوردن و برداشتن و در رفته؟ حقیه که در سوره انفال مطرحه، این که مردم از اول فروردین تا اول فروردین از این پاساجا مغازه ها هرچی در میارن در حد زندگیشون قرآن اجازه داده بخورن، بپوشن، سفر برن، خونه رو نقاشی کنن، کاغذ دیواری کنن، برای خودشون ماشین بخرن، برای بچهشون بخرن، برای دخترشون عروسی بگیرن، برای پسرشون عروسی بگیرن، اصلا خدا کاری به کار این هزینه ها نداره. یک سال، حالا سال تموم شد، هر کسی به تناسب کسبش میشینه کامپیوتر دارن دیگه، کلی اون دفتر مفتر رو بر افتاد، یه دکمه کامپیوتر رو میزنه که در طول این یک سال چقدر خریدم، چقدر فروختم، چقدر هزینه کردم، چقدر الان اضافه دارم. بیشتر از این که یه دکمه رو میزنه، ما یه سال چقدر جنس خرید، چقدر فروختیم، چقدر سود کردیم، چقدر خرج کردیم، حالا چقدر مونده. مثلا طول سال 200 میلیون خرج خودم و زن و بچه‌ام شده. بیشتر که دیگه نمیخورن، نمیپوشن، این ور اون ور نمیرن. و 200 میلیون رفت هزینش. خدا میگه این هزینت هم مال خودت. الان چقدر اضافه دید؟ 10 میلیون. قرآن میگه 2 میلیونش مال خداست. و علمو، و علمو داره یعنی حالید بشه بندم، بفهم، جهل نبرس، تجاهل نکن. خودتو به کوچه عمر چپ نزن. چقدر مونده؟ 10 میلیون. و علمو انما غنمتم من شیئن، هرچی در آمد داشتین، فان لله خمسه، یه پنجمش مال من خداست. یعنی 200 میلیون خوردی و بردی با بچهات و دخترات مال خودت، اونو حساب نمی کن. اما این 10 میلیونی که مونده، 8 میلیونش هم باز مال خودت، 2 میلیونشو به خودم برگردون. از کل این مغازه های تهرون و پاساجا مردم چند تاشون حق خدا رو می کن. خیلی کم. من گاهی نه به خاطر کاری، نه، مثلا بیت یه مرجعی میگه خیلی ذکر خیر شما بود و ذکر خیر منبرهای مارمزون بود و خیلی دعاتون کردن و مثلا میل داره ایشون شما رو ببینه. خب باشه، میگم میام. به عمرم من نه پولی هم مراجع گرفتم، نه وقتی طلبه بودم حقوق حوزه رو گرفتم، با جون کندن درس خوندم، با فقر درس خوندم، سراغ هیچ پولی هم نرفتم. الانم خیلی خوشحالم، سراغ هیچ پولی نبود. این هم تاجر با من دوسته، علاقه دارن به من. یه بار به یکیشون نگفتم 10 تومن به من قرض بده، برای این که ما تمام پشتوانه و تکیگاهمون پروردگاره که کل خزانه ی عالم دستشه، کمم نمیاره. آدی یک کاری به مرجع و به تاجر و به دولت نداری؟ هیچ. این آقایی که الان رئیس جمهوره و در لباس اهل علمه، این 5 سال قوم با من همدرس بود، یعنی با همدیگه می رفتیم کلاسای درس. 2 روز بود که رأی آورده بود به من تلفن زد. من پنج تا مطلب تو تلفن بهش گفتم، چهار تاش مربوط به خودش بود که طبق قرآن مجید اگه این کارو بکنی، این کارو بکنی، این توجه بکنی، هم قیامت گیر نیستی، هم مردم بهره میبرن. خیلی هم استقبال کرد، طول کشید تلفن. یه مطلبم راجع به خودم بود. گفتم من نمیدونم تو یه دور رئیس جمهوری یا دو دور، چهار سال یا هشت سال، یقین یقین بدون که در این هشت سال من هم درسید رفیقت یک بار نه تلفنی به تو میزنم و نه توقعی دارم. خودم الان که رئیس جمهور شدی تو مملکت، اما یه نفر خیالت راحت باشه که من یک قرون از تو درخواست نخواهم کرد. هیچ. تو نه، من خیالم از تو راحت، گودم راحت تر باشه. این مجموعه پاساجا و مغازا اگه خمس مالشونو بده، دیگه یه مرجع بر نمیگرده به من بگه که من قم رو به زحمت داریم اداره میکنیم. این طلبا دارن درس میخونن، نمره های خوبی دارن و خیلی هاشون درآمد ندارن، ممکنه در آینده مرجع بشن، ما سر برج باید پول بهشون بدیم. شیش هفت و مرجع، شیش هفت دا، نجف، تهران، قم، مجموعاً شیش هفتشون که حالا حقوق طلبه ها رو زیاد کردن به 300 تومن نمیرسه. کل این شیش هفت ها با که سر برج پول میدن 300 تومن که خوب میدونیم پول گاز و آب و برق و تلفن. حالا خودش کم حرف بزنه، اما زنش تو قم روزی 30 دفعه به شهرستان زنگ میزن، خواهرش، مادرش، باباش، داییش، عموش. تلفن خانومام که طولش از کره زمین تا عرشه، گاهی 2 ساعت میکشه. خب این پول چی میشه؟ این وقتی بدهکار بشه، اجاره خونش عقب بیفته، راحت نمیتونه درس بخونه، چون نمیدن بیشتر مردم. و همین مغازه دارا و پاساژ دارا خیلی هاشون نماز میخونن، ماه رمضان روزه میگیرن، مکه میرن، ولی اینا اومدن به قول پروردگار دین منو بخش بخش کردن، گفتن بخش عبادتش رو چشممون، بخش پولش خدا حافظ قرآن، ما کاری به کارت ندیم. این صراط مستقیمه. نمیدونم این آیه رو دقت فرمودید یعنی چی. تو سوره انعام، ان هازا صراطی مستقیمن فتبعوه ولا تتبعوا السبل. این راه من، شما ای بخواید سراغ راه دیگه بری بگی من زکات نمیدم، من خمس نمیدم، خب این دیگه صراط مستقیم من نیستش که، این صراط خودت. اگه صراط مستقیم منو میخوای، هم عبادت بدنی داره، هم عبادت مالی داره، هم عبادت قلبی داره، هم اخلاق تو خونه رو داره، هم اخلاق بیرون رو داره، هم ترک گناه رو داره، این مجموعه صراط مستقیم من. خب عمل نمی کن. چرا روح عبودیت ندارم؟ یعنی در همه مراحل تسلیم خدا نیستم. و دو تا مسئله شده یادتون بمونه، خوبم هست یادتون بمونه. یه بحث بزرگان از علما و اهل حال ما عبادته. عبادت یعنی همین کارهایی که داریم میکنیم که خیلی هم خوبه. یه بحث عبودیت، یعنی تسلیم در برابر حق و همه خواسته های حق. این عبودیت رو اگه من نداشته باشم، اون عبادتم لب پاشور است، خراب میشه. اصلا ممکنه یه وقتم نماز و روزه و همه رو رها بکن. وقتی بتونم بخشی از دین رو رها کنم، بگم من به آیات مالی و پولی قرآن کار ندارم، من وقتی یه طرف دین رو راحت رها بکنم، این طرفی رو که دارم این رو هم راحت رها میکنم. اما اونی که روح تسلیم داره، نه، اصلا رها نمیکن. به خانومی بود بصره، بسیار زن با کرامتی بود و نترس تا دلتون بخواد. این شیعه بود در روزگار یزید و ابن زیاد. موسل من نزدیک ایرانه، بصره، شبا خرمشهر بایسین اون برا خونه ها و چراهای بصره پیداست. تو اوج حکومت بنی امیه و خفقان و ساواک یزید که نابود میکردن مردم، این تو خونش برای شیعیان جلسه داشت، دعوت میکرد از شیعیان بصره که بیاین دور هم بشینین، مشورت کنین، حرف بزنین، طرح بدین که برای شیعه چی کار بکنین. شجاع، مؤمن ترس نداره. اونی که می ترسه ضعیف ایمانش، هیچ ترسی نداره. یه رو که شیعیان رو دعوت کرده بود بعد از ظهر، یه نامه در او بود. گوش شیعیان، این نامه خط حضرت ابی عبدالله الحسین به آدرس من اومد. امام از کربلا، از مکه حرکت کرده به طرف کوفه. اومد بحث کربلا نبود، مسیر مکه بود و کوفه. مسلم را هم به این خاطر فرستاد کوفه، چون مقصد کوفه بود. گو امام حرکت، و در این نامه از شما شیعیان دعوت کرده برای یاری دادن به او بریم. خودتون میدونید من که زنم نمیتونم برم، شما که مردین واجب ایشونو یاری کنید. حال تو این جلسه کیا روح عبودیت داشت؟ نه عبادت. از انگشتای یه دونه دست کمتر تو این جلسه دارندگان روح عبودیت بودم. بلند شدن، همه جلسه تموم شد، اومد بیرون، یکی گفت ما نزدیک رسیدن خورماهامونه، چون کربلا تو اوائل مهر اتفاق افتاده، مهر ایران، یعنی محرم اون سال با مهر ما یکی بوده، گرمام اونجا بیداد بود، خورما پزونم بیده بودن، ما خورماهامون داره میرسه، با بازارم صحبت کردیم خورما رو بچینیم جعبه کنیم بدیم میدون، بعد میریم که نیومدن. تنها کسی که تو اون جلسه نگو به من وقت بده خانوم، از جا بلند شد گم من همین امرو حرکت میکنم، چند تام پسر داشت، گو کدوماتون با من میاد؟ گفتم بابا صبر کن، کارا رو روبرا کنیم، خورما رو. گفت من دیگه کاری ندارم روبرا بکنم، همین که ابی عبدالله دعوت کرده برم، من دارم میرم. این روح عبودیت. خب جا کارو میزون کرد به مکه و کوفه، بعد میدونست امام نرسیده کوف، اما اومد تو اون جاده عبور، از چادر نشینا میپرسید امام رسیده، مثلا میگودن آره صبح دیرو رسید اینجا و رفت، هی دنبال 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 تا رسید به کربلا، چون بهش گفتن امام اونجا پیاده شد. کی رسید کربلا؟ 5 بعد از ظهر روز عاشورا. امام کی شهید شده بود؟ 4 بعد از ظهر. حالا روح عبودیت این، اولا وقتی اومد دیدش یه جمعیت زیادی این طرف هم، فکر کرد ابی عبدالله، اومد جلو گفت حسین کجاست؟ نام همه یزیدی ها بودن، اشاره بهش کردن حسین تو اون گوداله. روح عبودیت وقتی اومد کنار گودال و با بدن قطعه قطعه بی سر روبرو شد، چی گفت؟ گفت حسین جان کار که تموم شده، یه ما به چه درد میخوریم؟ برگردیم بریم شهر بی زن و بچه. اما اونی که روح عبودیت داره اینجوری حساب نمی کن. پیاده شد، اومد بدن رو بوسید، به حضرت گفت من نیم ساعت تا یه ساعت دیگه بهت میرسم، منتظرم باش. سوار شد و حمله کرد، جنگ و تا نزدیک گودال کشوند و همونجا از روی اسب به زمین افتاد، دیگه یکی دو نفس بیشتر نمونده بود ازش، رو کرد به گودال، گفت حسین جان منتظر باش رسیدم، و شهید شد. این روح عبودیت نه عبادت، فرض میکن. خب این بدن قطعه قطعه 3 شبانه روز رو خاک افتاده، چه مردم بی همیتی، چه مردم پستی، چه مردم نجسی، خاله کشتین، خیلی خوب کشتین، میذاشتین دفن بکنن این بدن و خانوادش، حال دفن نکردن این بدنها چی به حکومت یزید اضافه کرد؟ شب 13 محرم که خانومای بیابون نشین به شوهراشون گفتن دیگه خجالت بکش، اگر نمیرین این بدنها رو دفن کنین ما زنا میریم دفن میکن. به غیرتشون برخورد، اومدن بیل و بردن، کلنگ و بردن. اما وقتی رسیدن واقعا موندن، چون هیچ بدنی رو نمیشناختن، نمیدونستن کدوم بدن مال قمر بنی هاشمه، کدوم مال ابی عبدالله، کدوم مال علی اکبر. بدنا سر نداشت، لباس نداشت. تا تو تاریکی صحرا که ماه شب 13 داشت طلوع میکرد، دیدن یه شتر سوار داره میاد. میخواستن فرار بکنن از ترسشون که نکنه مأمور ابن زیاد باشه. فرمود فرار نکنین، من همه این بدنا رو میشناسم. پیادش اول اصحاب رو دفن کرد، چقدر ائمه وفادارن. بعد بدن اهل بیت و قمر بنی هاشم، قاسم، علی اکبر، علی اصغر، همه رو دفن کرد، موند بدن ابی عبدالله. خودش زین العابدین قبر کند، آماده که شد حالا دید نمیشه این بدن رو بلند کنه از روز. اگه دست به این بدن بزنه بلندش کنه، قطعه قطعه بدن رو زمین میمونه. فرمود برید تو خیمه های خودمون یه پاره حسیر بیارین. آروم آروم حسیر رو کشید زیر بدن. که بشه بدن رو بلند کنه. بدن رو که حسیر رو که کشید زیر بدن، اون وقت حسیر رو کشید کنار قبر، وارد قبر شد. حسیر رو رو دست گرفت، آروم اوورد تو قبر. خب حالا حکم باید صورت میت رو رو به قبله بذار، اما باباش سر در بدن. گلوی بریده رو رو به قبله گذار. ابتا امت دنیا فبعد که مظلمه. و امال آخرتو فبنور وجه که مشرقه.